مجلدرته سید سمیع باسوران دیگه وی.
تشکر ردمان مراد، شما خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی سعادت و موفقیت شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری گزارش هایی داریم در مورد کنفرانس سران ناتو در ویلز بریتانیا که موضوع افغانستان در آن مطرح است. سفارت آمریکا در کابل این کنفرانس را برای افغانستان مهم میشمارد و گزارش های دیگر. قبل از همه زرغون منگل در استودیو است با خبرهای افغانستان و جهان.
سرمنشی ناتو می گوید این سازمان فصل جدید از روابط با افغانستان را آغاز خواهد کرد. در حمله افراد مسلح بر چندین ساختمان دولتی در ولایت غزنی 25 تن کشته شدند و ناتو می گوید با وجود پلان آتش بس رئیس جمهور پوتین، روسیه بر اوکراین حمله می کند. تفصیل خبرها. نشست سران ناتو در ویلز بریتانیا رسما آغاز شد. سرمنشی عموم ناتو می گوید این سازمان یک فصل جدید در روابط با افغانستان را آغاز می کند.
We will open a new chapter in our relationship with Afghanistan after we complete our ISAF mission by the end of this year.
بس روی آینده افغانستان در صدر آجندای اجلاس امروزی که ناتو قرار دارد. جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان در این جلسه از افغانستان نمایندگی می کند. جزئیات بیشتر در شریان برنامه. در حمله افراد مسلح بر چندین ساختمان دولتی در ولایت غزنی 25 تن به شمول 13 انتحار کننده کشته شده و 60 تن دیگر جراحت برداشتند. اسدالله انصافی، عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت غزنی بر رادیو آزادی گفت 13 حمله کننده انتحاری صبح امروز بر ساختمان‌های ریاست امنیت ملی و نیروهای واکنش سری در مرکز این ولایت حمله کرده و حدود یک ساعت میان نیروهای امنیتی و حمله کننده ها درگیری رخ داد. به گفته منبع در جریان این درگیری ها 12 تن از نیروهای امنیتی کشته شده و تمام حمله کنندگان انتحاری از پا در آمدند. در میان 60 تن از زخمی های این رویداد افراد ملکی و نظامی شاملند. مسئولیت این حمله گروهی را طالبان مسلح به عهده گرفتند. در ادامه تلاش ها برای حل جنجال های انتخاباتی افغانستان شب گذشته وزیر خارجه آمریکا با دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به صورت جداگانه ویدیو کانفرانس های داشت. نمایندگان دو تیم انتخاباتی بر رادیو آزادی گفتند که در این گفتگوها روی آغاز دوباره مذاکرات سیاسی موافقت صورت گرفت و امیدواری وجود دارد که این دوره مذاکرات بتواند راه حل را برای از بین بردن اختلافات دو تیم در بر داشته باشد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که احتمالاً تا پایان امروز روند تفتیش بیش از 22,000 صندوق رأی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خاتمه خواهد یافت. تا حال به طور دقیق معلوم نیست که نتیجه نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چی زمان اعلان خواهد شد. از سوی دیگر دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان تعهد کرده‌اند که در صورت برنده شدن در انتخابات در راستای تقویت آزادی بیان در کشور کار خواهند کرد. این مطلب را رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان امروز در یک کنفرانس خبری در کابل ابراز داشت. اتحادیه اروپا می گوید قرار است گفتگوها میان ایران و 6 قدرت جهان در مورد یک توافق روی برنامه اتمی ایران به تاریخ 18 ماه سپتامبر از سر گرفته شود. مقامات ایرانی و آمریکایی امروز دیدار دو جانبه دو روزه ایشان را درباره برنامه اتمی تهران در ژنو انجام دادند. این مشاورت ها بخشی از تلاش های 6 قدرت جهان است که اطمینان حاصل گردد که تهران با انکشاف برنامه اتمیش در تلاش تولید اسلحه اتمی نیست. اندشواگ راسموسن سرمنشی ناتو قبل از آغاز جلسه امروز پیمان ناتو در ویلز بریتانیا گفت با وجود پلان آتش بس پیشنهاد شده از سوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین روسیه بر اوکراین حمله می کند و به بی‌ثبات ساختن شرق آن کشور ادامه می دهد. آقای راسموسن گفت آنچه در اوکراین مهم است الفاظ روسی است، نه ببخشین آنچه در اوکراین مهم است الفاظ روسیه نه، بلکه اقدامات روسیه در میدان عمل است. از سوی دیگر دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفته است که حضور قوای روسی در اوکراین غیر قابل قبول است. کامرون هشدار داد که روسیه اگر رویه خود را تغییر ندهد با تحریمات غرب مواجه خواهد شد. یک محکمه در ریاض یک تبعه آمریکایی و 23 تن دیگر را به جرم ایجاد اسلحه‌های تروریستی و پلان حملات بر خارجی‌ها و پایپلاین‌های نفت محکوم به مجازات کرد. آژانس رسمی خبری عربستان سعودی گزارش داده است که این افراد به 2 تا 27 سال زندان محکوم شدند. تبعه آمریکایی که نامش افشا نشده به 17 سال زندان محکوم شد. و خبر آخر که ایمن الزوایری رهبر القاعده اعلان نموده است که یک شاخه جدید این گروه تندرو در هند و کشورهای همسایه آن گشایش خواهد یافت. گروه نظارتی آمریکایی به نام سایت میگوید زوایری در یک ویدیوی منتشر شده گفته است این سازمان جدید بیرق جهاد را در نیم قاره هند بر خواهد افراشت. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. کنفرانس دو روزه ناتو که امروز در ویلز بریتانیا گشایش یافت بحث را در مورد افغانستان ادامه می دهد. سفارت امریکا کنفرانس سران ناتو را برای افغانستان مهم می شمارد. یک سخنگوی سفارت امریکا در کابل گفت
مسئله عمده در کنفرانس ناتو در ویلز این است که ناتو در رابطه با افغانستان به آینده می نگرد.
وزارت دفاع افغانستان می گوید خروج قوای ناتو از افغانستان تأثیر منفی به این کشور خواهد داشت. یک مقام این وزارت اظهار داشت
اگر افغانستان مورد حمایت و کمک قرار نگیره از این سرزمین بار دیگر تروریست ها استفاده های خواهد کرده علیه مردم مؤمن و مسلمان افغانستان و دنیای مبتنی بر دموکراسی.
در حمله امروزه ولایت غزنی خسارات به آثار باستانی رسیده است. والی غزنی میگوید
بسیار آثار جمعی و بسیار آثار صادقه که قدامت بین 800 سال و 1000 سال داشت بسیار زیاد خساره برشان رسیده.
دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان شام گذشته باز هم با وزیر خارجه آمریکا صحبت کرده و تلاش دارند بحران انتخابات را حل کنند. القاعده میگوید یک شاخه این سازمان در هند فعالیت را آغاز کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی برنامه را ادامه میدهیم. طوری که در خبرها هم شنیدید کنفرانس سران کشورهای ناتو در ویلز بریتانیا امروز آغاز شد و موضوع مربوط به افغانستان هنوز هم در این جلسه مورد بحث قرار میگیرد. سهل لیوال در خط تلفن است از ویلز که در تالار مجلس سران کنفرانس ناتو است. از او میپرسیم که تا حال سران ناتو درباره افغانستان چه صحبت‌هایی داشتند و آیا به کدام نتیجه‌ای رسیدند؟ سحر
بله سلام بر شما. طبعا که گفتین هنوز هم بحث ها در مورد مسائل مربوط به افغانستان در اولین نشست سران ناتو در ویلز ادامه دارند و هنوز به پایان نرسیده. اما ساعت قبل در آغاز این نشست سرمنشی عمومی ناتو گفت که ماموریت آنان تا کنون در افغانستان پایان نیافته و قرار است ناتو یک فصل جدید از روابطشان را با افغانستان بگشایند. آقای راسموسن گفت آنچه که تا کنون در ماموریت ناتو در افغانستان به دست آمده برای آنان قابل افتخار است. آقای راسموسن گفت که امروز آنان تصمیم مهمی را در این نشست در رابطه به حفظ ماموریتشان در افغانستان اتخاذ خواهند کرد. و همچنان گفت که تلاش می شد تا نیروهای امنیتی افغان تمام مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را به عهده بگیرند و تمام امنیت کشور آنان تامین بکنند و ناتو پس از سال 2014 میلادی طور که از قبل پلان شده ماموریت حمایتیش که شامل آموزش و مشوره‌دهی و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان است آغاز بکنند. و همچنان دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا در این نشست با استقبال از اشتراک کنندگان نشست سران ناتو در ویلز روی ادامه حمایت کشورش از افغانستان تاکید کرد و گفت که نیروهای بریتانیایی توانستند در طول سالهای گذشته در کاهش خشونتها نقش داشته باشند در افغانستان و همچنان از نامزدان خواست که به گونه مشترک کار بکنن و به بنبستا خاتمه بدن. انتظار میره که در نشست امروز بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان سخنرانی داشته باشه و گمان میره که یک پیشنهاد مبنی بر افزایش بودجه مالی نیروهای امنیتی افغانستان مبنی بر 6 میلیارد دلار سالانه را پیشکش بکنه.
تشکر سهر.
بله. اگر... نگفتن امانه که 2 ساعت بعد قرار است تمامی می فیصله هایی که در این نشست صورت می گیرد در یک نشست مشترک خبری البته با که سرمنشی عمومی نقو و وزیر دفاع افغانستان و برخی مقامات دیگر و اشراک خواد کردن گفته خواد شد به مطبوعات.
خب سحر ما باز هم با شما تماس خواهد بودیم بر برنامه های فردا که باز بینیم که امروز مجلس که به پایان میرسه اشتراک کنندگان به چی نتیجه میرسن و در موضوع افغانستان چی تصمیم میگیرن. شنوندگان گرامی خبرنگار رادیو آزادی سحر لیوال بود که از ویلز درباره کنفرانس سران ناتو در مورد افغانستان صحبت میکرد. برنامه را ادامه میدهیم. سفارت امریکا در کابل نشست سران ناتو را در ویلز بریتانیا با آینده افغانستان مهم عنوان کرد. نشست دو روزه سران ناتو که امروز پنجشنبه 4 سپتامبر در ویلز آغاز شد بر موضوع افغانستان تمرکز دارد. در صدر اجندای نشست مسئله آینده افغانستان مطرح است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
با آنکه ناتو ماموریت آیندهش را در افغانستان وابسته به امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل با واشنگتن می‌داند، اما سفارت آمریکا در کابل می‌گوید سازمان ناتو در بخش آموزش و تمویل نیروهای افغان بر تعهداتش پابند است. عباس کاموند، یک سخنگوی سفارت آمریکا در کابل، به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی نشست سران ناتو را در ویلز بریتانیا برای آینده افغانستان مهم دانست.
مسئله عمده در کنفرانس ناتو در ویلز این است که ناتو در رابطه با افغانستان به آینده می نگرد. ناتو و تمام کشورهایی که شریک ناتو در ماموریت های سفتر افغانستان بودن یک ماموریت جدیده، ماموریتی که مبتنی بر آموزش مشورتهی و مبتنی بر حمایت از نیروهای نظامی و نیروهای امنیتی افغانستان هستند، تدوین می کنند و به آینده می نگرند.
آقای کاموند میگوید با آنکه حامد کرزی سند امنیتی را با آمریکا امضا نکرد، اما به گفته وی آمریکا خوشبین است که رئیس جمهور جدید افغانستان این سند را امضا خواهد کرد. وی همچنان گفت برخی کشورهای جهان در چوکات ناتو و ایساف در افغانستان قربانی‌های زیاد نام متحمل شدند. با گفته عباس کاموند در نشست سران ناتو در ویلز تعهدات نشست شیکاگو در بخش آموزش و تمویل نیروهای افغان بار دیگر تمدید می‌گردد. در این نشست بر علاوه مسائل افغانستان در مورد اوکراین و تهدیدی که متوجه کشورهای عضو این سازمان می باشد نیز بحث می گردد. قرار بود در این نشست رئیس جمهور جدید افغانستان اشتراک نماید، اما به دلیل معلوم نبودن نتیجه انتخابات حکومت فعلی تصمیم گرفت تا بسم الله محمدی وزیر دفاع به نمایندگی از افغانستان در این نشست اشتراک نماید.
گاز 80% بی کیفیت است.
It wasn't a great year to be honest.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید جامعه جهانی این را درک کرده است که اگر افغانستان را تنها بگذارد این کشور یک بار دیگر به لانه تروریستان مبدل خواهد شد. معاون اول این وزارت روز پنجشنبه در کنفرانس در کابل ابراز امیدواری کرد که نشست سران ناتو در ویلز بریتانیا با یک نتیجه مثبت و حمایت جامعه جهانی از افغانستان پایان یابد. جاوید حسن زاده از کابل گزارش میدهد.
همزمان با برگزاری نشست سران ناتو در ولز بریتانیا، وزارت دفاع افغانستان گفته است که جامعه جهانی علاقه دارد تا این کشور را برای جلوگیری از مبدل شدن به لانه های تروریسم کمک و حمایت نماید. عنایت الله نظری معاون اول وزارت دفاع افغانستان روز پنجشنبه در کابل ابراز امیدواری کرد که سران ناتو در نشست ولز بر ادامه حمایتشان از نیروهای افغان توافق کنند.
جامعه جهانی هم امروز وضعیت افغانستان درک کرده که اگر افغانستان مورد حمایت و کمک قرار نگیره، بار دیگر لانه تروریسم خواهد شد و یا از این سرزمین بار دیگر تروریست‌ها استفاده خواهد کردند علیه مردم مؤمن و مسلمان افغانستان و دنیای مبتنی بر دموکراسی. امیدوار هستیم که شاهد نتایج خوبتر و بهتری از این جلسه بر نفع افغانستان عزیز در راه صلح و ثبات بوده باشه.
معاون وزیر دفاع افغانستان با این مسئله در نشست کمیسیون خاص برگزاری هفته شهید در کابل اشاره کرد. آقای نظری گفت مردم افغانستان همواره در برابر تروریسم و کمونیسم مبارزه کرده و قربانی دادند و این حقشان است که جامعه جهانی از کنار آنان بی‌تفاوت نگذرد. نشست دو روزه سران ناتو روز پنجشنبه در ولز بریتانیا برگزار شد و گفته می‌شود که شرکت کنندگان آن بیشتر روی مسائل مربوط به افغانستان با هم بحث می‌کنند. حکومت افغانستان بسم الله محمدی وزیر دفاع را به نمایندگی از این کشور برای شرکت در این اجلاس به بریتانیا فرستاده است. در این نشست روی مسئله تجهیز، تمویل و آموزش نیروهای افغان در سال‌های آینده بحث و گفتگو می‌شود. در این حال برخی از کارشناسان نظامی افغان تعهد و ادامه کمک‌های جامعه جهانی را برای تقویت نیروهای افغان مهم خواندند. رحمت الله رؤوفی یکی از این کارشناسان به این باور است که اگر جامعه جهانی افغانستان را تنها رها کند، نیروهای امنیتی افغان تضعیف شده و تلفاتشان بیشتر خواهند شد.
با نیروی که داره مینا تضعیف شده میره، سر مرور مناویات تاثیر میکنه. نیروی امنیتی اشد ضرورت به اکمالات دارن و خاصتا اکمالات و تجهیزات حربی است که اگه به وقت و زمان قطع اکمال نشه، واضح است که اون نمیتونند که وظیفه اساسی امنیتی که بر سپرده شده به شکل درست انجام داده باشه و باعث تلفات زیاد ما میشه.
این در حالی است که معاون وزیر دفاع افغانستان گفته است نیروهای امنیتی افغان پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور از لحاظ فیزیکی توانایی دفاع از خاک خود را دارند، اما در بخش آموزش و تمویل و تجهیز نیازمند کمک های جامعه جهانی هستند. این که سران ناتو در نشست ولز بریتانیا تا چه حد خواستهای جدید حکومت افغانستان را در نظر می گیرند و کمکایشان را در تناسب با کنفرانس شیکاگو افزایش می دهند پس از ختم نشست روشن خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صبح امروز ولایت غزنی شاهد یک حمله بزرگ و مرگبار بود که در نتیجه آن بیش از 20 نفر کشته شدند. در میان کشته شده ها 19 شورشی حمله کننده نیز شاملند. مقام های امنیتی میگویند 212 فرد ملکی در حمله صبح امروز زخمی شدند. این حمله در پهلوی تلفات جانی آثار باستانی موجود در دو موزیم شهر غزنی را ریز ویران کرده است. موسی خان اکبرزاده والی غزنی در گفتگوی با امید مرزبان در این باره با جزئیات بیشتر سخن گفته است.
ما تقریبا 3 موزیم در ولایت غزنی داشتیم که دو موزیم او به نمایش گذاشته شده بود که موزیم در مقام ولایت بود، یک موزیم دیگه در ریاست اطلاعات فرهنگ بود و در حالی ریاست اطلاعات فرهنگ یک موزیم دیگه که بسیار اثر داره و تانوس در نسبت به کمی فرهنگ آنه تانوسته بودیم که او را به نمایش بگذاریم. انتجاری که صورت گرفته بلکن در نزدیکی موزیم بود که در او اثر اسلامی جا بجا شده بود و بسیار اثر جامعتی و بسیار اثر صادقه که قدامت بین 800 سال الی 1000 سال داشت که بسیار زیاد خساره برشان رسیده و تعصب میکنیم یک سرمایه بسیار بزرگ بود. متاسفانه این فجاری که هیچ صدقه دینی و ایمانی و وطنی نداره، یعنی
آیا میتونید تایید بکنید که هدف از این حمله موزیم ها بوده یا موزیم ها به طور اتفاقی در این حملات ویران شدن؟
به هر هدفی که حمله باشه، حمله اثر برادر مسلمان حرام است، ناروا است، هیچ مفاد نداره، هیچ سود نداره، به خاطر اجر اخروی و نه به خاطر اجر دنیوی و نه به خاطر دستاوردهای سیاسی. ولی شکی نیست که امنیت به اونجا بوده، اما کسی که این مواد و کسی که تصمیم گرفته ما تصمیم میکنیم به متصمیم و انسان و به عقلمندی و انسان که تاریخ خودش به دستور بیگانه ها میخواد که از بین ببره و این جنگ نامردانه و جنگ بی هدف است.
میتونین تخمین بکنین که حداقل چند اثر تاریخی مهم و با ارزش در این حادثه از بین رفته؟
والا اثر بسیار جامعی بوده، بسیار مهم بود و ما این اثر را در کابل قسمتی از این به شکل امانت و نگاه شده بود و به شکلی نیست هر اثری که صدمه داشته باشه و قیمتی است که او با خود و به چیزا آدم نمیتونه که مقایسه بکنه که چقدر قیمتی بود چون غزنی یک تاریخ بسیار کهن داره و تاریخ اسلامی بسیار غنی داره و دنیا 52 مملکت توی اعتراف کرده بود به خاطر این لحظ کاری صلح دوستی و پایتخت تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی داره شده.
موسی خان اکبرزاده والی غزنی بود که در مورد خساراتی که در حمله امروز صبح به آثار باستانی رسیده است توضیحات می‌داد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه تلاش‌ها به هدف حل جنجال‌های انتخاباتی افغانستان، دو نامزد ریاست جمهوری شب گذشته بار دیگر با جان کری وزیر خارجه آمریکا گفتگو کردند. نماینده‌های دو نامزد ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفتند این گفتگوها از طریق ویدیو کنفرانس انجام شده و عبدالله و اشرف غنی احمدزی روی آغاز دوباره گفتگوهای سیاسی به توافق رسیدند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
در حالی که گفتگوها روی ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان میان دو نامزد ریاست جمهوری به تعویق افتاده بود، اما حالا دو طرف به توافق رسیدند که این مذاکرات را بار دیگر آغاز کنند. نماینده های دو تیم انتخاباتی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند این توافق پس از گفتگوهای دو نامزد ریاست جمهوری با جان کری وزیر خارجه آمریکا به دست آمده است. فضل رحمان اوریا یکی از سخنگویان تیم اصلاحات و همگرایی گفت گفتگوهای چهارشنبه شب عبدالله با وزیر خارجه آمریکا مثبت بوده است.
دکتر سب عبدالله و خاغلی جان
گفتگوها میان دکتر عبدالله و جان کری و در مجموع مذاکرات که با جامعه جهانی صورت گرفته چون این نتیجه به دست آمده است که گفتگوهای سیاسی یک بار دیگر میان هر دو تیم آغاز گردد و این گفتگوها روی حل مشکلات انتخابات تاثیر مثبت دارد.
این خبرو بیر مثبت تاثیر دلود.
با آنکه آقای اوریا در مورد گفتگوی جان کری و عبدالله جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما سید آقا فاضل سنچارکی سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی در صفحه فیسبوکش نوشته که عبدالله به جان کری گفته است که وی در سال 2009 میلادی از موقف خود کنار رفته بود، اما این بار از حق مردم دفاع می کند. در این مطلب به نقل از عبدالله آمده است ترجیح می دهم و برایم به مراتب باعث‌تر است که در خانه بنشینم تا با یک طرف تقلب با مذاکره بپردازم. ما تکرار یک حق کشی دیگر را پیش بینی می کنیم و پیامد آن را سنگین و پشیمان کننده می دانیم. با آن هم اعضای دو تیم انتخاباتی می گویند گفتگوهای سیاسی دوباره آغاز می شود و بر روز پنجشنبه نیز دو نامزد با هم ملاقات می کنند. در همین حال طاهر ظاهر یک عضو تیم اشرف غنی احمدزی در صحبت با رادیو آزادی در مورد آغاز گفتگوهای دو نامزد ریاست جمهوری و تیم های کاریشان چنین گفته است.
سلسله نشست ها هم میان تیم های مذاکره کننده هر دو طرف ادامه دارد و هم میان هر دو نامزد نشست ها به صورت دوامدار ادامه خواهد پیدا کرد و امروز هم هر دو نامزد با هم دیگر دیدار خواهند داشت و ما در مجموع خوشبین هستیم که در زودترین فرصت های ممکن موارد اختلافی سرش توافق دارد.
رئیس جمهور کرزی نیز روز چهارشنبه با دو نامزد انتخابات در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد، اما دیدار آنها نتیجه قابل ملاحظه نداشته است. رئیس جمهور کرزی گفته که دو نامزد به هر توافق نهایی که برسند وی از آن حمایت خواهد کرد. در همین حال معاون وزیر خارجه آمریکا نیز در کابل به سر می‌برد تا دو نامزد را برای عملی کردن توافقات که در حضور جان کری انجام دادند تشویق کند. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که بدون در نظر داشت گفتگوهای سیاسی دو تیم انتخاباتی پس از تکمیل شدن روند تفتیش و ابطال آرا نتیجه نهایی انتخابات را اعلان می کند.
شنوندگان گرامی، به دنبال ترور محمد عارف یکی از بزرگان قومی و رئیس شورای اجتماعی ولسوالی علسای ولایت کاپیسا، مردم در این ولایت واکنش نشان داده و به قتل رسانیدن افراد و شخصیت های معاصر مردمی را محکوم می کنند. احمد هنایش از کاپیسا گزارش می دهد.
کشته شدن یک تن از بزرگان قومی در ولسوالی علسای ولایت کاپیسا که گفته می شود از سوی طالبان به قتل رسیده، واکنش مردم را در این ولایت برانگیخته است. حاجی عارف 45 ساله رئیس شورای اجتماعی ولسوالی علسای به تازگی با ضرب گلوله به قتل رسیده است که مقامات امنیتی ولایت کاپیسا می گویند این بزرگ قومی از سوی طالبان مسلح کشته شده است. عبادالله تلوار، آمر امنیت قماندانی امنی ولایت کاپیسا، در این مورد به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
با نام حاجی عارف خان یکی از متنفذین قوم در ولسوالی الاسعی از طرف طالبان کشته شده، عملیات جریان دارد.
با این حال در مورد انگیزه قتل حاجی عارف برخی از نمایندگان مردم میگویند او با طالبان مسلح گاهی درگیری میکرد. حاجی اقبال صافی نماینده مردم ولایت کاپیسا در ولسی جرگه افغانستان در این مورد میگوید:
همیشه او به خدمت مردم بود، اگر کام پلیس یا اردو زخمی میشد یا اسیر میشد خدا ناخواسته یا کام جنجال هم میشد، یک آدم بسیار موثر بود چون قدرت مردمی داشت. اوجه طالبان توان مقابله با این نداشتن، با زمی انوخ جرات داشت که تا مردم میکردم طالبان را در مسئله لطکوب کرده بود فیزیکی. ما فکر میکردم ناشی از امو باشه چون آدم بسیار قیب بود، همیشه حقایق میگو با طالبان در بعض جای محکوم میکرد.
از نظر شماری از ساکنان ولایت کاپیسا، این بزرگ قومی که از سوی طالبان به قتل رسیده است، شخص فعال برای دفاع از حقوق مردم بود. و ای دو ماه قبل در صحبت با رادیو آزادی گفته بود:
هیچ کسی پروای ملت رو مسلمان نداره، هر کسی که از روی چوکی خود یک چیز مردار میتون موز به دفاع آوردن به هیچ بانین ملت کده توجه نداره. قتل دکار که ما نداریم تا بکی پشت نشیم.
قتل حاجی عارف رئیس شورای اجتماعی ولسوالی الاسای ولایت کاپیسا مردم را در این ولایت متاثر ساخته است. محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا میگوید:
وقتی که اونا بودن همیشه در بین مردم خود به خاطر صلح و وحدت و امنیت و اتحاد و اتفاق مردم کار میکردن. ما به این محکوم میکنیم که دوزم چه اعمال شوم زدن به ترور همچو شخصیت ها دست میزنن، ما اوها رو محکوم میکنیم، تقبیح میتیم، تاسف بیشتر با ماست، همیشه ما نگران هستیم.
به قتل رسیدن افراد و شخصیت های تاثیرگذار یکی از مواردی است که نگرانی های مردم را به همراه دارد و مردم با این باورند که به قتل رسیدن شخصیت های فعال بر روند پیشرفت ها در کشور صدمه وارد می کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رهبر شبکه القاعده میگوید که یک شعبه این گروه تروریستی را در نیمکره هند فعال ساخته است. ایمن الظواهری اظهار داشت این نیروی جدید سرحداتی را از بین خواهد برد که مسلمانان را از هم جدا می‌سازد. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
در یک ویدیویی که روز چهارشنبه توسط یک سایت اینترنتی جهادیستی نشر شد، ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده با اعلان این که یک شاخه جدید این شبکه تروریستی را در هند فعال ساخته است میگوید این نیروی جدید سرحدات مصنوعی را از بین خواهد برد که مسلمانان را در این منطقه از هم جدا می سازد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان فعال بوده و رهبران زنده باقی مانده آن در این مناطق پنهان شده اند. اما ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده گفته است که گروه نامنهاد قاعده و جهاد مربوط این شبکه در هندوستان، میانمار و بنگلادش خواهد جنگید. در این ویدیو نشر شده ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده میگوید این شاخه امروز تأسیس نشده است، بلکه میوه تلاش های خجسته است که بیش از 2 سال برای بسیج ساختن مجاهدین در یک نهاد واحد در نیمقاره هند ادامه داشت. شبکه القاعده توسط اسامه بن لادن تأسیس شده است که خود در ماه می سال 2011 میلادی در داخل قلمرو پاکستان در شهر ایبت‌آباد توسط کماندوهای خاص آمریکایی کشته شد. با وصف آن که با کشته شدن اسامه بن لادن این شبکه تضعیف شد و نتوانست مانند گذشته به پایش بیستد، اما تا هنوز هم یک تهدید برای غرب خوانده می شود. در این ویدیوی 55 دقیقه‌ای ایمن الظواهری همچنان گفته است که شبکه القاعده از رهبری ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان پیروی کرده و در فعالیت‌های روزمره‌اش توسط عاصم عمر قمندان ارشد شورشیان پاکستان رهبری می‌شود. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، ایمن الظواهری به خاطر نقش وی در شبکه القاعده تا هنوز هم در لیست افراد مورد جستجوی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. وزارت خارجه آمریکا بر اساس برنامه پاداش برای عدالت مبلغ 25 میلیون دلار جایزه را برای دستگیری ایمن الظواهری 63 ساله تعیین کرده است و تیارات بی پیلوت آمریکایی فضای مناطقی را در افغانستان و پاکستان گزمه می کنند که تصور می شود ایمن الظواهری در آنجا پنهان شده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا از همین امواج با نشرات آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.